أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. امشب خدا به ما کرم کرد هم شب 19 دالان ورودی به لیالی قدر الحمدلله در خانه خدا به رومون باز شد. خدا اجازه داد یه بار دیگه هم بیام خونش ببینیم و مهمانی در مهمانی برای ما حاصل شد. شکر این نعمت رو به جا بیاریم. شاید ناشکری کرده بودیم، این درها به روی ما بسته بود، در حرم امام رضا به روی ما بسته بود، در کانون اتصال دلها به امام زمان مسجد مقدس جمع کران بسته بود. مسجد خانه خداست، فرمود ان بیوتی فی الارض المساجد، در روی زمین مسجدها خانه منه. این فرمایش خداست، حدیث قدسیه. تو بال من تطهر فی بیته، خوش به حال کسی که تو خانهش طهارت تحصیل کنه و بیاد به خانه من تا با من دیدار کنه. آدم هر جا دستش کوتاه بشه به خدا پناه میبره. خدا خانه های خودش رو برای پناه ما آماده کرد. و این بلا بلایی بود که در این پناهگاه ها به روی ما بسته شد. این یک قضیه که یادمون نره. مسجد برای مؤمن مایه حیات است. مسجد نباشه دلها میمیرد. حدیث دوم، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. همونجور که اگه ماهی تو آب نباشه میمیره، مؤمنم مسجد نبینه ایمانش میمیره، دل مرده میشه، اون نور تو وجودش خاموش میشه. به قدر این مسجد و نماز جماعت در مکتب اسلام اهمیت داره. نابینای به امام صادق عرض کرد آقا من که چشمم نمیبینه، بعضی وقتا کسی نیست دستمو بگیره به مسجد ببره، من چی کار کنم؟ حضرت فرمودن که یه تنابی از مسجد تا خونت بسل کن که اگه کسی نبود این تناب رو بگیر ولی از مسجد باز نمان. اینقدر اهتمام مسجد، شلوغی مسجد، روز قیامت. ما چند گروه شاکی داریم، یکی مسجده، همونجور که قرآن شکایت میکنه، پیغمبر شکایت میکنه، مسجد هم جز شکاته. اگه همسایه های مسجد مسجد رو قریب بگذارن بیرونق بشه، در قیامت مسجد خودش جز شکات ادعانامه میده در دادگاه عدل الهی و شکایتش هم پذیرفته خواهد شد. یه مسجدی که پناهگاه مؤمن است، خانه خداست، حیات دلهاست و برکاتش در طول تاریخ، تمام امور خیر از مسجده. تمام موقوفات، تمام دارالایتام ها، مدارس علمی، همه اینا به برکت معارفی است که در مسجد گفته میشه، اعتقادات مردم تحکیم میشه، ایمان مردم بالا میره و مردم مالشون رو پاک میکنن، چشمشون رو پاک میکنن، اعضا و جوارحشون رو پاک میکنن، پاک و پاکیزه آمادگی پیدا میکنن، گره ها رو باز کنن، کارهای خیر انجام بدن، در موقع جهاد جبهه برن، 8 سال با همه دنیا بتونن بجنگن. اینا همه تشعشعات مسجد بود. خب این بلا چه بلایی بود که در مسجد رو به روی ما بست؟ این بلا چه بلایی بود که پناهگاهی مثل حرم امام رؤوفمون حضرت رضا به روی ما بسته بشه؟ اینه که مطلب سوم، آیه قرآن ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا از هیچ قومی هیچ نعمتی رو نمیگیره مگر اینکه خودشون یه کاری میکنن که استحقاق از دست میدن. این نتیجهش ریاضیه، گناهان، حرامخوری ها، رشوه خوری ها، قطع رحم ها، بد اخلاقی ها، ناسازگاری های توی خونه، رشوه خوری ها، غیبت ها، آبروریزی ها، این جور بلای جهانی پیش میاره و گرفتار میشه. هر مسئله چهارم اینه که بلاها برای گروه های مختلف باستاب مختلف داره، عللش هم مختلفه. حدیث از وجود مقدس صاحب امشب امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود البلاء للظالم ادب. ظالم وقتی گرفتار میشه، مریض میشه، به زندان میفته، بی آبرو میشه، این چوب خداست. اون ظلم باستابش اینه که باید بخوره. ولی المؤمن امتحان. اما مؤمن همیشه به خاطر گناهش نیست که بلا میبینه. این برای رعایت حرمت شما هاست. شما پاک دلانی که پاک زندگی کردید، این بلا برای شما امتحانه. خدا بلا میده تا ببینه آیا ما فقط در خوشی ها، در رفاه دین داریم، ولی بلا بیاد مثل جمعیت کوفه میشیم که حضرت سید الشهدا فرمود که الناس عبید الدنیا و الدین لعقون علی السنتهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. فرمود مردم دنیا پرستن، همه چیزشون دنیاست، از این جهت وقتی بلا بیاد امام حسین رو ول میکنن، میرن دنبال دنیا و پولش، دنیا پرستی. اینجوری خدا بلا میده ببینه ما در بلا هم دامن امام حسین رو میگیریم، بیشتر به دینمون توجه میکنیم یا نه ما هم یواش یواش هی ریزش میکنیم، مؤمن کم میشه. فیضا مخلص و بلبلا قلت دیانون. وقتی تمحیص بشن با بلا، دیندار کم میشه. ولی الانبیاء درجه، بلا برای انبیاء درجه است. در جریان حادثه عاشورا از سید الشهدا علیه السلام فرمود جدم به من فرمود تو در بهشت درجه ای داری که لا تنالها الا به شهاده، بخوای به اون درجه برسی باید این بلاها رو ببینی. لذا برای انبیا و سلسله جلیله ائمه اطهار که قماش انبیا هستند، بلا برای اینها جز ضروریاته. البلاء للولا، البلاء للانبیا، ثم للامثل والامثل. اینا چون باید به اون درجات به اون قله برسن، پلهش هم بلاهاست. بدون استثناء تمام پیغمبران و اوصیای پیغمبران در اوج بلا سیر زندگی کردند و در درجه های بلا شنا کردند و به ساحل قرب الهی نائل شدند. ولل اولیاء کرامه، بلا برای اولیاء خاص پروردگار متعال جز پذیرایی های خداست. خدا ولی خودش رو با بلا پذیرایی میکنه، چون بلا آدم رو میسازه، بلا آدم رو آب دیده میکنه، بلا انسان رو در برابر شیطان و ویروس های میکروب و یه حرفا واکسینه میکنه. آدم بلا ندیده واکسینه نشده، لذا طاقت مقاومت با هیچ دشمنی رو با هیچ گناهی رو نداره، فوری خودشو آلوده میکنه. لذا بلا برای اولیا کرامت است. نکته دوم، این آغاز لیالی قدر است و امشب شب قدر سه مرحله داره دیگه. یه مرحله طرح، یه مرحله رأی گرفتن و تجهیز، مرحله سوم امضا هست. امشب خدا برنامه ها رو مشخص میکنه، دارن می نویسن کی امسال باید مکه بره، کی باید کربلا بره، کی باید توبه کنه، کی باید برای امام حسین اشک بریزه. تمام مقدرات ریز و درشت امشب نوشته میشه، طرحش اعلان میشه. بر اساس یک سال عمل کرده ما برای سال بعدمون مثل بودجه هستش، اون مقدار که بودجه دارن برنامه ریزی میکنن. ما هم شخصا چقدر ذخیره داریم، چقدر بودجه داریم، بر اساس دارایی و اندوخته هامون برای سال بعد طرح آماده میشه و روز شب 21 منجز میشه، شب 23 برای اجرا امضا میشه، به ابلاغ میشه به وجود نازنین امام زمان و ارواحنا فدا، به ایشون به مدیران عالم ابلاغ میکنن که مدبرات امر هستن. بنابراین امشب از یه حساسیتی، درست شب قدر به معنی واقعی کلمه که تنزل الملائکه و روح جویستمومه، ولی امشب نقش داره. امشب با اون برنامه 21 و 23 ارتباط ناگسستنی داره، در سرنوشت شب 23 ما نقش داره. حالا که امشب شب برنامه ریزی هست، یه اشکی، یه آهی، یه سوزی، یه استغفاری، یه خلاب حالی، یه یا صاحب زبانی، یه یا حسینی، یه یا علی، شاید کمک میکنن. امشب برنامه رو تغییر میکنه برای شب 23 و شب 23 پروندم رو سبک بشه، توشه جدیدی خدا به ما امشب بده که سرنوشت سال ما خراب نشه بر اساس اشکامون، آهامون، توبهامون، تصمیم به خدمتمون، پاک کردن مالمون. امشب چون شب طرحه، در یک لحظه میشه طرح عوض بشه و برای شبهایی که تنجس پیدا میکنه امضا میشه، برای اجرا میره، انشاءالله آمادگی های لازم رو داشته باشیم. برای این جهت سه نکته رو من عرض میکنم که خیلی مؤثره. یکیش استغفاره. کسی خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد عرضه داشت آقا ازدواج کردم مدتی بچه دار نمیشم. حضرت فرمودن استغفار کن. دومی آمد عرضه داشت ابن رسول الله باران نمیاد، خوشسالیه، داریم ورشکسته میشیم، زندگی ها بد شده. حضرت فرمودن استغفار کن. سومی آمد از مرض و گرفتاری دیگری به امام صادق علیه السلام شکایت کرد. حضرت به او هم فرمودن استغفار کن. کسی که در محضر حضرت بود آدم هوشیاری بود. عرض کرد آقا سه نوع گرفتاری در محضر شما عرضه شد، شما به هر سه فرمودید استغفار کن. حضرت فرمودن استغفار دوای همه درد هاست. بعد با آیه قرآن استناد کردن که حضرت نوح به قوم خودش فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این سه تا قول رو خدا به نوح پیغمبر فرمود به امتش بگه که اگر شما اهل استغفار باشید واقعا مردانه امشب دامن امیرالمومنین رو بگیریم، بگیم از بدیامون خسته شدیم دیگه میخوایم خوب باشیم، یه سال تو خونه ظلم نکنیم، به همسایه آزارمون نرسه، برای کسی پرونده سازی نکنیم، اینقدر آبرو برامون بی اهمیت نباشه، آبروی مؤمن، به همین راحتی به شایعات ما کمک نکنیم، به همین راحتی برای بریدن نان کسی اقدام نکنیم، نسبت به آق والدین بهش به قدری عطرش پر حجمه که اگر هزار سال راه حالا تعیین نشده که راه مثلا به سرعت برق مافوق صوت یا سرعت هایی که الان حساب میشه سرعت نور نمیدونیم، ولی از هزار سال مسیر که آدم هزار سال راه بره با چه مسیری با چه وسیله ای قاعدتا با سریع ترین مرکب انسان راه بره چقدر راه طی میکنه، چند میلیارد کیلومتر راه طی میکنه خدا میداند، نمیشه حسابش کرد که هزار سال کسی را بره با یه مرکب مناسبی، این مسافت چقدر طولانیه، بهش عطرش اینقدر پرحجمه از هزار سال به مشام بهش نمیرسه، اما آق والدین بوی بهش به مشامش نمیرسه، یعنی اینقدر فاصلهش با بهش زیاد میشه اصلا راهی گویا دیگه به بهش نداره. لذا این مسئله در جامعه ما، جوانهای ما گاهی احترام پدرها و مادرها را نگه نمی دارند. حالا پدر بد اخلاقه، مادر ظلم میکنه، ما حق نداریم باش مقابله کنیم، خدای متعال این اجازه را به ما نداده که با اون مقابله کنیم، جز عاق والدین و مدمن الخمر کسی که دائما شراب زهرمار میکنه، دعای همه این شب ها مستجاب میشه، دعای همه در این شب ها مستجاب میشه، ولی آق والدین مستجاب نمیشه. در صله ارحام خیلی در قرآن تاکید شده، قطع رحم بلا میاره، عمر رو کم میکنه، برکت رو از بین میبره، مال را از نظر نما خونسا میکنه، به رکود میکشه اقتصاد را، مقابلش صله رحم تزکل اعمال و تنمل اموال، صله رحم مال را رشد میده، اعمال آدم رو تمیز میکنه و اجل آدم رو عقب میندازه و توی سر الحساب حساب قیامت رو باسان میکنه. لذا توجه به خیشان، برقراری ارتباط با بستگان، اینا اثر وضعی داره. دنیا که این حرفا رو نمیفهمه، اونی که آفریده این نسخه ها رو به ما میده. عمل کنیم ببینیم اون وقت نتیجه میگیریم یا نمیگیریم. لذا استغفار، استغفار، استغفار دوای همه درد هاست. مریضمون رو با استغفار باید درمان بکنیم. مرض اقتصادی رو، بیماری اقتصاد کشور، این که بعض مسئولینمون مناسب با کشورمون نیستن، تصمیم گیری هاشون به جا نیست، به دین اهمیت نمیدن، میگن ما ضامن بهشت مردم نیستیم، اینا خلاف دینه، یعنی بی‌دینی هست. همه اینها مال گناهمونه. اگر ما استغفار بکنیم، خدای متعال مسئولینی به ما میده که متدین تر از ما باشن. حکومت الگو هست، حکومت باید در قله باشه، مردم ببینن او مثل امام میدرخشه. حکومت باید سنخه امام باشه، سنخه رهبری باشه، نور باشه، بی تعلق به دنیا باشه، خدا ترس باشه، عاشق امام زمان باشه، دنیا بگرده یه نقطه ضعف ازش پیدا نکنه، اهل ایثار باشه، مرتع بی درد نباشه. اگر غیر این بود، تو ادارات من آدم رفت تحقیر شد، دید همه جا از آدم پول میخوان، رشوه میخوان، این کما تکونون یولا علیکم، جای استغفار. استغفار دوم دعاست. دعا چه مستجاب بشود و چه مستجاب نشود، استجابت که نشود امکان ندارد، ولی گاهی اونی که ما میخوایم میشه، گاهی اونی که خدا میخواد و برای ما اون مهمه اون میشود. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمود که دعا علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باد به اسلحه پیغمبران. عرض کردن ما سلاح الانبیا، پیغمبرا اسلحه شون چی بوده؟ فرمود دعا، دعا اسلحه انبیاست. یدر رزق و یدفع البلا، هم رزق را وسعت میده، هم بلا را دفع میکنه، هم دشمن را از آدم منصرف میکنه. دعا، دعا دلها را تغییر میده، دعا مسیر بلا را عوض میکنه، دعا آدم رو به خدا نزدیک میکنه. فرمود ما من شیئن احب الی الله من الدعا، هیچ چیزی محبوب تر از دعا در پیشگاه خدا نیست. و افضل العبادت العفاف، محبوب ترین عمل در پیشگاه خدا دعاست و برترین عبادت ها عفت است. بانوان خودشون رو از نامحرم دور نگه دارن، دامنشون رو حفظ کنن، آقایان هم عفیف باشن، چشمشون عفیف باشه، دامنشون عفیف باشه. این دعا سنگره، این دعا سلاح، این دعا سپر، این دعا اسلحه پیغمبرانه، این دعا برترین عبادته. و خداوند منان، دعا که میکنیم مستجاب نمیشه به نظر خودمون، روز قیامت برای ما ذخیره ای که خدای متعال آماده کرده، وقتی میبینیم میگیم ای کاش هیچ کدوم از دعاهامون مستجاب نشده بود، خدا بهتر از اون چی که من خواسته بودم برای من نگه داشتی. دعا ضایع نمیشه. یا خواسته انسان به مصلحتش خدا بهش میده، یا تو حسابش میریزه، برتر از اون رو اونجا بهش میده، یا به اون که ما متوجه بشیم اینو به ما نداده ولی 10 بلا رو از ما دفع کرده، که اگر این دعا رو نکرده بودیم بلا میدیدیم، ولی دعا رافعه بلاهاست برای ماها. اینه که این شبها رو انشاءالله غنیمت بشماریم و برای رفع این بلا که خدا نکنه ادامه پیدا کنه. جوانها گاهی زنگ میزنن از اینکه تو خونه موندن، بیرون میرن، خودشون رو تخلیه میکنن، ورزش میکنن، سرگرمی دارن، تو خونه میمونه، ازدواج هم نکرده، مشکلات خاص داره، ناسازگاری میکنن. خیلی مشکلات با این بلا دنیا رو مبتلا کرده، کشور امام زمان نباید اینجور مبتلا بشه. یه دل شکسته میخواد بشه، خدا با یه دل شکسته سرنوشت امتی رو تغییر میده. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استجبرنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها قد الله اجبرنا قد الله يا وجهان قد الله اجبرنا قد الله يا وجهان قد الله.